آنچه شنیدید کنسرتو پیانو شماره 1 در فا مینور اپوس 92 از الکساندر گلازونوف بود که به وسیله پیانیست ریختر و ارکستر سویت موسکو به رهبری کریل کوندرشین اجرا شده بود. تا برنامه آینده فردا شب در همین ساعت، خدا نگهدار.
چیمون نشد، نه من، نه مامان، نه بابا. آخه بابای من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه ماست، اگر بخوانی. رادیو جوان،
هزار افسان، برنامه‌ای از گروه جوان و فرهنگ، به نام خالق شب، خدایی که در همین نزدیکیه. سلام و درود بر شما همراهان شبانه. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا افسانه ها فراگیرن؟ علت فراگیر شدن اونا چیه؟ حقیقت امر اینه که افسانه ها مردمی ترین هنرند و مسائل توده مردم رو در قالبی ساده، روان، پرکشش و سرگرم کننده مطرح میکنن و همین ویژگی ها از دلایل فراگیر شدن افسانه هاست. البته نباید تصور کرد که جذابیت و کشش تنها عامل دوام حیات افسانه هاست. اون چه افسانه رو تداوم و مانایی بخشیده، ضرورتی درونی اضافه بر سطح فرهنگی جامعه است. در این مجال شبانه، افسانه‌ای رو براتون نقل می‌کنم از مردمان سرزمین آذربایجان به نام افسانه پادشاه و آهنگر، نقل از کتاب افسانه‌های آذربایجان برگردان حمید بخشمند.
Thank you.
قصه گویان شیرین گفتار چنین حکایت کردند که در گذشته های دور پادشاهی زندگی می کرد که دارایی و ثروت زیادی داشت. فرمان پادشاه در 7 اقلیم به اجرا در می اومد و شاهان و حکمرانان ممالک دیگه با شنیدن نام اون لرزه بر اندامشون می افتاد. اما پادشاه افسانه ما با وجود این همه ثروت و قدرت غم به جونش افتاده بود و لحظه ای اونو رها نمی کرد. شدت غم و درد پادشاه رو می شد با یک نگاه تشخیص داد، اما کسی جرأت اونو نداشت که در این بار از پادشاه سوال کنه. تا اینکه روزی پادشاه وزیرش رو به نزد خودش فراخوند و گفت: وزیر، خودت به خوبی میدونی که من چه از نظر جاه و جلال و چه از نظر نیروی نظامی و قدرت جنگی هیچ کم و کسری ندارم. من حتی بر 7 اقلیم حکومت میکنم و با هر پادشاهی وارد جنگ بشم پیروزی من و شکست طرف مقابل رو از قبل میتونیم پیش بینی کنی. وزیر تأکید کنن گفت: بله قربان، بله، بیشک همینطوری که میفرمایی. پادشاه آهی کشید و دم داد: اما وزیر، با این همه قدرت من در دست دشمنی درونی اسیر. غم و غصم از طاقت من افزونتره و این غم و اندوه منو سخت گرفتار خودش کرده. من مجبورم که پیش مردم حس ظاهر کنم و روزا بگم و تو بخندم، ولی شبها که تنها میشم در خلوت خودم از شدت غم و درد تا سپیده صبح بیدارم و خواب به چشمان من را پیدا نمی کنه. پادشاه سکوت کرد و به فکر فرو رفت. وزیر به خودش جرأتی داد و پرسید: قبله عالم، جسارتن می پرسم، ببخشید، غم و اندوه شما از چه چیزیه؟ پادشاه آه سردی کشید و گفت: وزیر، دلیل غم و اندوه و پریشونی من اینه که میبینم روزی باید از این همه ثروت و قدرت دست شسته و بالاخره بمیرم. البته قبول دارم که مرگ حقه و کسی نمیتونه از چنگال مرگ فرار کنه، اما وقتی میبینم که پادشاهی و سلطنت توی خانوادم با مرگ من پایان میپذیره، تلخی مرگ برام 100 چندان میشه و دلم رو به درد میگیره. آخه من وزیر فرزندی ندارم تا بعد از مرگ وارث این تاج و تخت باشه. آیا به نظر تو بدبختر و دردمندتر از من در دنیا کسی هست؟ وزیر مکسی کرد و گفت: پادشاه به سلامت باد، در دنیا آدم بی‌درد پیدا نمیشه. از قدیم گفتن در این دنیا کسی بی‌غم نباشد. پادشاه سری تکون داد و گفت: اگه در این دنیا آدم دردمندی وجود داشته باشه، دست کم در سرزمین من نباید آدم بیغم وجود داشته باشه. پادشاه و وزیر در این مورد خیلی با هم دیگه گفتگو کردن. عاقبت شاه دستور داد هر طور که شده آدم بیدردی رو پیدا کرده و نزدش بیاره. از اون روز افراد شاه در به در به دنبال آدم بیغم و غصه‌ای بودن، اما هر چه جستجو کردن و با هر که سر صحبت رو باز می‌کردن می‌دیدن بالاخره دردی داره. مأموران پادشاه چون در جستجوی خودشون به نتیجه‌ای نرسیدن، به نزد پادشاه برگشتند و گفتند
قربان، هر چه گشتیم نتونستیم آدم بی دردی پیدا کنیم.
پادشاه با شنیدن این حرف باز هم دست از سرسختی بر نداشت و به وزیرش گفت وزیر، من نمیتونم چون این چیزی رو باور کنم. از تو میخوام که فردا هر دو لباس مبدل بپوشیم و به طور ناشناس بین مردم بگردیم. اون وقت میبینی که چجوری آدم بی درد پیدا میکنیم. فردای اون روز پادشاه و وزیر با لباس مبدل به جستجو پرداختن. اونا همینطور که میرفتن چششون به مغازه افتاد. آروم وارد مغازه شدن و سلام کردن. صاحب مغازه با خوشرویی به استقبال اونا اومد و گفت خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، بفرمایید چه خدمتی از دست من ساخته است. وزیر گفت راستش ما قصد خرید نداریم، داشتیم میگشتیم گفتیم توی مغازه شما یک کمی بشینیم و استراحت کنیم، البته اگه اجازه بدین. صاحب مغازه که فهمید این دو نفر مشتری نیستن و قصد خرید ندارن، رفتارش تغییر کرد و با اخ و تخ گفت البته که اجازه نمیدم، من هزار جور گرفتاری و بدبختی دارم، آدم بیکاری نیستم که بشینم و با شما حرف بزنم، حالا میخوام در مغازه رو ببندم و برم. پادشاه گفت ببخشید، میتونم بپرسم گرفتاری و بدبختی شما چیه؟ صاحب مغازه آهی کشید و گفت آقایون چی بگم، از خدا پنهون نیست، از شمام چپه، مدتیه که بازارم کساده، خرید و فروش خود به خود کساد شده، اگه هم گاه گداری چیزی میفروشم نسیه است، انگار مردم پول و پلهی ندارن، با این که انبارم پر از جنسه، اما از پول خبری نیست که نیست. پادشاه دید که مرد مغازه‌دار واقعا دردمنده، این بود که به بهانه‌ای بلند شد و به همراه وزیر از مغازه بیرون. پادشاه و وزیر به راهشون ادامه دادن، رفتن و رفتن تا به باغبون پیری رسیدن که مشغول باغبونی بود. از حال و روزگار باغبون پرسیدن. باغبون با آه و ناله گفت حالم کجا بود، از مال دنیا فقط یه باغ دارم که میرابای شاه آب اونو قطع کرده، حالا درخت های باغ از بیابی دارن خوش میشن و از بین میرن، موندم چه خاکی به سرم بریزم. پادشاه و وزیر باغبون رو با درد و غمش تنها گذاشتن و رفتن. مسافتی رفته بودن که مجلس عزایی رو دیدن. وارد مجلس شدن و گوشه‌ای نشستن. بعد با آدمای دور و برشون سر صحبت رو باز کردن. اما حتی یه نفر آسوده خاطر و بی درد و غم نبود. یکی میگفت غم من اینه که تنها پسرم به دستور پادشاه به دار آویخته شده، باید چی کار کنم؟ یکی دیگه میگفت من پیرم و منبع درآمدیم ندارم، بیشتر وقتا گرسنه‌ام، چیزی برای خوردن ندارم. خلاصه اونا پای صحبت هر کسی نشستند. هر کسی که اونجا حرف میزد دل پرغم و غصه‌ای داشت. پادشاه رو کرد به وزیر گفت
وزیر، اینجا مجلس عزاست، طبیعیه که در اینجا همه دردمند و ناراحت باشن، بهتره به جای دیگه‌ای بریم، ببینیم چیزی دستگیرمون میشه یا نه.
وزیر سری تکون داد و به دنبال پادشاه مجلس عزا رو ترک کرد. موسیقی وزیر و پادشاه رفتند و رفتند تا اینکه به مردی رسیدن که زیر درختی نشسته بود و داشت آواز میخوند. پادشاه گفت: آها، پیداش کردیم. معلومه این مرد غم و غصه‌ای نداره که اینجوری زده زیر آواز. حتما دلش خوشه و غم و غصه‌ای نداره. وزیر گفت: قربان، امیدوارم همینطور که میفرمایید باشه، ولی از رفتار ظاهری مردم نمیشه به باطن و درون اونها پی برد. پادشاه گفت: بهتر صبر کنیم تا هر وقت این مرد خواست بره خونش با هم دنبالش راه بیافتیم. اونا یه گوشه ای ایستادن تا مرد آواز خوندنش تموم شه و سوت زنان به راه بیفته. پادشاه و وزیر هم سایه به سایه به دنبالش راه افتادن. مرد وارد خونش شد و در رو پشت سر خودش بست. چند دقیقه بعد وزیر کوبه در رو به صدا در آورد. مرد در رو باز کرد و گفت: بفرمایید، با کسی کار داشتین؟ وزیر گفت: ما دو نفر در این شهر غریبیم. آیا اجازه میدین امشب رو منزل شما مهمون باشیم؟ مرد گفت: بفرمید، بفرمید، مهمان حبیب خداست، خونه خودتونه. وقتی پادشاه و وزیر وارد خونه مرد شدن، دیدن شکوه و جلال خونه مرد اگه بیشتر از قصر پادشاه نباشه کمتر از اونم نیست. موقع شام هم سفره رنگین در برابر مهمون ها گسترده شد. مرد رو به مهمون ها کرد و گفت: بفهمید، خواهش میکنم، غذا سرد میشه، بفهمید. وزیر گفت: نه، اول شما بفهمید تا ما هم احساس راحتی کنیم. مرد آهی کشید و سکوت کرد. پادشاه پرسید: میتونم بپرسم چرا آه میکشی؟ از چیزی ناراحتی؟ مرد گفت: از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ من دست ندارم تا بتونم غذا رو به راحتی بخورم. وزیر خنده کوتاهی کرد و گفت: مثل این که شوخیت گل کرده، ما که داریم دستای تو رو میبینیم. مرد گفت: اون چه شما میبینین دستای من نیستن، اینا آستینای کت منن که از کاه پرشون کردم. پادشاه و وزیر ناباورانه آستینهای کت مرد رو وارسی کردن و دیدن بله، مرد راست میگه. وزیر با ناراحتی پرسید: خب، میتونی به ما بگی چه کسی تو رو به این روز انداخته؟ مرد آه بلندی کشید و گفت: پادشاه، پادشاه ظالم و احمق این مملکت منو به این روز انداخته. پادشاه با شنیدن این حرف عصبانی شد، اما وزیر اونو به آرامش دعوت کرد و پرسید: بگو ببینم چه خطایی از تو سر زده بود که پادشاه این بلا رو به سرت آورد؟ مرد گفت: یکم صبر کنیم، براتون تعریف میکنم، یکم صبر کنیم. مرد داستان زندگیش رو اینجوری آغاز کرد: من آهنگر بودم و توی حرفه خودم مهارت خیلی زیادی داشتم. یه روز یکی از گزمه‌های پادشاه به سراغم اومد و گفت پادشاه دستور داده تا براش چنان شمشیری بسازم که وقتی ضربه‌ای با اون به سنگ بزنه سنگ رو دونیم کنه و لبش سر موی خمبر نداره. منم شمشیری رو که پادشاه سفارش داده بود ماهرانه ساختم و به همون گزم تعویل دادم. اما چند روز بعد جلادان پادشاه به سراغم اومدن و بدون هیچ گونه سوالی با شمشیر دستای من قطع کردن. منم در حالی که خون از دستام جاری بود از اونا پرسیدم که جرم من چی بوده. یکی از جلادا گفت: این سزای کسیه که به پادشاه نارو زده و اون شمشیر تقلبی رو براش میفرسته.
بعد من گفتم نه نه حتما کلکی توی کاره، من شمشیر مورد نظر پادشاه رو ساختم، همونی که میخواست.
اما کسی به حرفم گوش نداد که نداد. از اون به بعد هر جا که میرسم از ظلم پادشاه میگم و اونو لعن و نفرین میکنم. مرد سکوت کرد و بعد پادشاه گفت ای مرد، تو که این همه مورد ظلم و ستم قرار گرفتی، پس چرا اونطوری آواز شاد میخوندی و انگار هیچ غمی نداشتی ها؟
مرد گفت وقتی من شروع به لعن و نفرین پادشاه کردم، سخنچینهای پادشاه این خبر رو به گوش پادشاه رسوندم. به این بار پادشاه وزیرش رو فرستاد سراغم که پادشاه گفته اگه به پادشاه بد و بیرا بگم فرمان قتلم رو صادر میکنه. منم از اون روز به بعد به جای لعن و نفرین پادشاه آواز میخونم و لب از شکایت بستم. البته توی دلم خون گریه میکنم و پادشاه رو لعن و نفرین میکنم. وزیر گفت باعث این همه ظلم گزمه است نه پادشاه.
پادشاه هم در تایید سخن وزیر اضافه کرد و گفت بله درسته، پادشاه بی تقصیر مرد، شاید واقعا به اون دروغ گفتن و بهش کلک زدن.
آهنگر جواب داد نه 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 نه، مقصر اصلی خود پادشاهه. شاید کسی پیش پادشاه بیاد و بگه خروس من روزی 15 تا تخم مرغ میذاره، آیا پادشاه باید این حرف رو قبول کنه؟ اگه قبول کنه باید آدم ابلهی باشه نه پادشاه.
پادشاه و وزیرش دیدن که آهنگر از همه اونایی که قبلن بودن دردمندتره. حرفهای آهنگر آنچنان اونا رو متاثر کرده بود که اون شب تا صبح پادشاه و وزیر نتونستن بخوابن.
نصفهای شب وزیر آهسته از پادشاه پرسید قبله عالم بیدارین، صدور فرمان قطع کردن دستای آهنگر رو به خاطر دارین؟
پادشاه آهی کشید و گفت بله بله وزیر، به خاطر دارم. حالا میفهمم که تمام دستورهایی که تا الان از طرف من صادر شده به نحوی بوده که آهنگر برامون تعریف کرد. من به حرفای اطرافیانم اعتماد کردم و حرفای دیگرون رو گوش ندادم. راستش رو بخوای به این نتیجه رسیدم که باعث تمام غم و غصه های مردم در حقیقت خود من هستم. اما از این به بعد تصمیم دارم که با مردم به عدالت رفتار کنم. موقع رسیدگی به شکایات مردم، هم شاکی و هم متهم هر دو رو احضار و بعد از شنیدن ادعاهای هر دو طرف قضاوت کنم. وزیر، قصد دارم از اینجا که رفتیم از گزمه بپرسم ببینم اون چه آهنگر راجب اون گفته حقیقت داری یا نه.
وزیر آهسته گفت
اشتباه پادشاه اینه که از آدم حق باز انتظار راستگویی داره قربان. اگه اجازه بدین من خودم این ماجرا رو پیگیری کنم.
پادشاه پذیرفت و قرار شد وزیر ماجرا رو دنبال کنه.
فردای اون روز پادشاه و وزیر از آهنگر خداحافظی کرده و به دربار برگشتن. پادشاه رو به وزیر کرد و گفت وزیر،
حالا بگو ببینم برای تحقیق درباره جرم گزمه چه طرحی داری؟
وزیر گفت: قربان، دستور بدین تا اعلام کنن که فردا توی میدون بزرگ شهر مسابقه شمشیربازی داریم. هر کس در این مسابقه برنده بشه هدایایی از طرف پادشاه دریافت کنه. اون وقت گزمه با شنیدن این خبر حتما توی مسابقه شمشیربازی شرکت میکنه و حتما هم همون شمشیری رو که آهنگر ساخته با خودش به میدون مسابقه میاره. پادشاه سری تکون داد و گفت:
فکر خوبیه وزیر، آفرین بر تو، آفرین.
فردای اون روز میدون شهر پر از تماشاچی بود. درباریان و اشراف و ثروتمندان شهر هم اومده بودن. بعد از نواختن شیپور مسابقه شمشیربازی شروع شد. پادشاه و وزیر هم در جایگاه مخصوص خودشون نشسته بودن و گزمه رو زیر نظر داشتن. در این موقع گزمه با شمشیری که مثل آینه می درخشید سپر طرف مقابلش رو با یه ضربه به دو نیم کرد و حریف رو هم زخمی و خونین به گوشه پرت کرد. پادشاه بلا فاصله دستور داد تا گزمه رو دستگیر کنن و به نزدش بیارن. وقتی گزمه رو آوردن و پادشاه شمشیر رو از نزدیک نگاه کرد، دید که بله، شمشیر همون شمشیریه که آهنگر براش ساخته بود. حتی اسم آهنگر هم روش حک شده بود. پادشاه با ناراحتی و عصبانیت دستور داد تا با همون شمشیر گزمه رو به سزای اعمالش برسونه. افسانه آذری پادشاه و آهنگر رو از کتاب افسانه های آذربایجان ترجمه حمید بخشمند براتون نقل کردم. قصه ها و افسانه ها ما رو به دوران های باستانی هدایت می کنن. از این رو قصه ها و افسانه ها رو به دالان های زمان تعبیر کردم. از طریق تحلیل دقیق قصه ها و افسانه هاست که می تونیم به اندیشه های گذشتگان و نسل های پیشین پی ببریم و با شناخت حیات اونها عوامل مهمی رو که در زندگی انسانهای گذشته نقش داشتن بشناسیم و سیمای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دورانهای گذشته رو خوب ترسیم کنیم. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور. ویراستار سهیلا کریمی.